بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در امر به شیء نهی از ضد عام بود. در بررسی مسئله گفتیم که همه لایه‌های حکم از مقدمات بعیده و اون زیرین ترین لایه تا مرتبه صدور و حکم را مورد بررسی قرار بدیم. اونچه که در جلسات قبل ما عرض کردیم اینه که لایه اول همون لایه مصلحت و مفسده است و ما به گمانمون اینه که در اون لایه مصلحت در فعل ملازم است با مفسده در ترک، این لایه اول. در لایه دوم که لایه حب و بغض هست، حب و کراهت هست و میل انسانه، در اونجا هم به نظر میاد وقتی که تحلیل روانی بکنیم، درونی بکنیم، میبینیم محبت شدیده و ملزمه نسبت به یک امری ملازم است با کراهت از ترک آن. البته این کراهت از ترک یک حالت ارتکازی داره، اگر توجه بکنه میبینه تو عمق وجودش یک چنین کراهتی هم هست. لازم نیست که کراهت الانم بالفعل مورد توجه شخص باشه، یک کراهت ارتکازی طبعی لازمه محبت شدیده به فعل چیزی است. اگر علاقه مفرط و محبت شدیده به انجام یک سفر یا اکل یک غذا داشته باشد، این در دل اون یک کراهتی متوجه ترک اون قرار داره، یک کراهت ارتکازی طبعی. این دو تا ویژگی داره. این هم لایه دوم بود که بررسی کردیم. لایه سوم اراده و کراهت بود. بر اساس همون ترتبی که عرض کردیم لایه سوم میشه اراده و کراهت. ابتدا آقا این که خیلی دیگه جسارت شد، مگر امروز قراره برای نبود که برم تهران و یه سخنرانی مفصل بکنم که این اندازم قبول نمیکردم. تشکر، خیلی ممنون. دیگه خاصیت حجره نشینی و این لیوانتونو چی میذاریم اینجا دیگه، بعد همینجا میذاریم. اگرم تلف شد ما ضامنیم، شرط بکنیم که بعد اشکال نداشت. دست شما درد که هنوز داغه. چی یه دست ها؟ یه دست لیوان برده. نه معلومه آخونده واقعا. بله، عرض شد که بر اساس مراتب فعل ارادی اینطوره که مصلحت و مفسده وجود داره، تصور میکنه، تصدیق به اون مصلحت و مفسده میکنه، شوق ایجاد میشه که مرحله لایه دوم بود که همون میله، بعد اراده میکنه که لایه سومه. در مرتبه اراده هم گفتیم اراده تکوینی داریم و اراده تشریعی. اراده تکوینی اگر باشه، اراده تکوینی در فعل خود شخص فاعل مختار تصدیق، تصور میکنه، تصدیق به فائده میکنه، شوق پیدا میکنه، بعد هم عزم و اراده میکنه. این عزم و اراده‌ای که منتهی به عمل خود او میشود، این اراده تکوینی است. اراده تکوینی یعنی عزم و تصمیم فاعل نسبت به فعل خودش، این اراده تکوینیه. عزم و اراده‌ای که منتهی به فعل اون فاعل میشود. در این قسم از لایه سوم اینجا هم به نظر میاد که علی رغم اینکه خیلیا گفتن اصلا اینا معقول نیست یا مثلا ما به ذهنمون نمیاد، به نظر میاد هم اینجا همینطوره. اگر اراده ملزمه، اراده قوی نسبت به فعلی دارد، این معناش اینه که نسبت به ترکش هم اراده ترک داره. و این در دل اون نهفته است و از هم تفکیک نمیشه. و با اون بیانی که دیروز عرض کردیم که دیگه ازش گذشتیم، نسبت به اراده تشریعی، اراده تشریعی یعنی اراده مولا نسبت به این که عبد انجام بدهد، این دو نظره. یک نظر اینه که اصلا ما اراده تشریعی نداریم، اراده چیز، اراده مربوط به فعل شخصه، اما به فعل دیگری ما اراده نداریم، همون شوق، حب، علاقه است که میخوام او انجام بده. اگر این نظر باشه که اصلا اراده تشریعی واقعیتی نداره، مگر اینکه اراده رو به معنای همون حب و علاقه بگیریم که میشه همون لایه قبلی. یک نظرم اینه که نه، ما اراده تشریعی داریم. اگر نداشته باشیم که اینجا اصلا مصداق بحث ما نیست، اگر هم داشته باشیم اینجا هم الکلام الکلام در اراده نسبت به فعل دیگر، اگر اراده قاطع منجز ملزم باشد، این مستلزم اینه که یک نسبت به ترکش اراده منفی داره، اراده ترک داره، اراده عدم داره. به نظر این تلازم اینجا هم هست. اینم لایه سوم. حالا میرسیم به لایه آخر و نهایت بحث، لایه چهارم، لایه خود حکمه. خود حکمه، حکمی که از مولا نسبت به بندگان صادر می شود. این لایه چهارم که لایه حکم باشه، چه باید بگوییم؟ اینجا حکم و در باب حقیقت حکم سه چهار نظریه وجود داره که اصلا این حکم مولا چیه؟ وقتی که مولای عرفی یا مولای شرعی حکم صادر میکنه، این حقیقت حکم چیه؟ اینجا چند نظر داده شده که مهمترینش حالا این دو ستاییست که من عرض میکنم. یک نظر در باب حقیقت حکم این است که حکم همون اراده و کراهت مبرزه است. این نظر مرحوم آزیای عراقی است، میگه حکم، این امر و نهی و احکام مولا، همون اراده و کراهت مولاست، منتها اراده و کراهتی که ابراز کرده مولا. چون اراده و کراهتی وقتی در دل، همون اراده و کراهت تشریعی، یا این که میخواد اون را، این حالا اراده هم را یا میگیم غیر از حب و محبت هست، یا محبت و کراهت، یا همونه، اونم دو دیدگاهه، هر کدامش باشه، این اراده تشریعی هنگامی که ابراز بشود میشود حکم. حکم الاراده والکراهه المبرزه، اراده مبرزه مولا میشه حکم. تا وقتی که این اراده و کراهت مولا در دل باشد، این حکم صدق نمیکنه. بلو اینکه 100% اراده تشریعی داره به اینکه این آقا نماز بخواند، این شخص شرب خمر نکند، ولی مادامی که این اراده در درون باشه و به برون بروزی پیدا نکرده، اینو حکم نمیگن. همین که این بروز پیدا کرد به یه مبرزی، حالا امر، نهی، جمله خبریه است، هر چیزی، به یه شکلی فهمون که من این اراده رو دارم، این میشه حکم. ولذا این نظره که میگه اراده مبرزه حکمه. اگر این باشه، این یک دیدگاهه. حالا اون دیدگاه دیگه هم بگم، بعد برگردم برای تطبیقش به بحث ما. نظر دیگر این است که حکم همون طلب تشریعی و انشائی از مولا حکمه، متعالی گاهی طلب فعله، گاهی طلب ترکه. اینم یک نظره. و یک نظر سوم هم اینه که که این طلب ظاهر مشهور از قدما اینه که حکم میگن، یعنی اون طلب مولاست. و نظر سوم هم اینه که حکم همون بعث و زجر اعتباری است، بعث و زجر اعتباری است که مرحوم اصفهانی و جمعی از محققین به این قائلند، معتقدان بیشتری از در متأخرین به این سمت رفتن، به این بیان که میگن بعث و زجر دو نوعه، یه بعث و زجر تکوینی داریم. بعث تکوینی اینه که طرف رو هول میده به طرف کار، دستش میگیره میبردش که این کار رو انجام بده، این داره برمیانگیزاند در عالم خارج و تکوینی. زجر تکوینی هم اینه که جلوشو میگیره نسبت به بچه. خیلی وقتها هم این بحث و زجر تکوینی است دیگه، بچه های کوچک اینطوره، اما اینو نمیگیم. اما یه بحث و زجر اعتباری داریم. بحث و زجر اعتباری به همین امر و نهیه، امر که میکنه داره او رو میفرسته به طرف کار، نهی که میکنه داره زجرش میده. که بحث و زجر اعتباری نه حقیقی خارجی بلکه با بیان و انشاء، این حقیقت حکمه. و یک نظر چهارمی هم هست که عرض شود که اعتبار انجام یا اعتبار هرمانه که کم و بیش کلمات های خویی در اون ظهور داره، که اعتبار هرمان میکنه برای طرف محروم بودن و انجام ندادن، یا اعتبار فعل میکنه، میگه حقیقت و حکم این اعتبار فعل یا هرمانه. این چهار نظریه ایست که در باب حقیقت و حکم وجود داره. البته در حقیقت و حکم انظار دیگری هم هست، مهمترینش این سه چهار نظریه است. این لایه چهارمه. لایه چهارم شد حکم. حکمم حداقل چهار تحلیل در باب حکم وجود داره. طبعا ما در باب حکم هم میخوایم ببینیم که امر به نهی از ضد میکنه یا نمیکنه، باید ببینیم که این مبانی چجوریه، اینو تطبیق بدیم بر این مبانی چهارگانه. به همون شیوهی که تو بحث قبلی از لایه اول شروع کردیم آمدیم تا اینجا، اینجا هم باید بررسی بکنیم. بله، نه آثار، بله، ولی آثار ریز بسیار متفاوتی داره. از جمله در همین بحث ما اگر تعلیقه مثلا محشی و مقرر مرحوم شهید صدر را ببینید، به صراحت اونجا میگه که رو اون مبنای حرف درسته، رو مبنا درست نیست، همین امر بشه نهی از ذهن. حالا ما اینجا البته میخوایم بگیم که رو همه مبانی مطلب درسته، ما اینجا اینو میگیم، ولی جایی ممکنه متفاوت باشه. اما رو مبنای این که اراده و کراهت مبرزه بدونیم، چون حقیقت حکم همون اراده هست، به نظر میاد ما وقتی که در اراده، چه به معنای محبت اراده و که اراده، چه به معنای محبت و کراهت، چه به معنای اراده تشریعی اگر بپذیریم که عرض کردیم، به هر یک از اون دو معنا اگر بگیریم که حتما دیگه امر بشه نهی از ضد میکنه. برای اینکه گفتیم اراده تشریعی به یه فعلی به طور ارتکازی مستلزم یک کراهت از ترکه، اراده تشریعی قاطع و منجز به یک فعل، این مستلزم اراده منفی و اراده ترک، اراده نسبت به ترکه. البته این اراده بعدی اراده تبعی است و ارتکازیه، لازم نیست همیشه بالفعل محقق باشه، یا حالت شأنی و ارتکازی داره، با قیدی که زدیم اینه. این که اگر باشه، چون در اراده گفتیم اراده به فعلی مستلزم اراده ترک آن هست، اراده ترک آن هست، یعنی اراده منفی نسبت به ترک آن هست و کراهت ترک، این ثابت میشه. اگر بگوییم این اول، دوم این که بگیم حکم طلبه، بگیم حکم طلبه، منتها اون طلب فعل واجب و مستحب و طلب ترک است، حرام و مکروه. اگر این رو هم بگوییم، علی رغم این که بعضی گفتن نه، به نظرم بیاد که این ملازمه است. اگر کسی یک طلب قاطع به فعل یک امری داره، برگرده تو عمق وجدانش، میگیم شما نسبت به ترکشم طلبی دارید؟ میگه بله، ترکش من طلب دارم، یه طلب البته ارتکازی تبعی. اگر میگه طلب میکند اقامه نماز، پس برای او یک طلبی هم نسبت به طرف مقابلشه، طلب منفی هم نسبت به طرف مقابلشه، یه طلب منفی هم نسبت به طرف مقابلشه. اصلا این که گفتن این نیست، واقعا آدم تعجب میکنه. من وقتی که طلب قاطع و ملزم دارم نسبت به اینکه کاری انجام بشه، پس حتما یک موضع قاطع منفی در مقابل ترکش دارم. توجه کردید؟ حتما یه موضع قاطع و منفی در مقابل ترک اون دارم، و باز این استلزام به نظرم قابل دفع و نفی نیست. موضع منفی قاطع در مقابل ترک اینجوریست که تو دلش این باشه که، و در مقام دل یا طلب این باشه که، اراده یا طلب این باشه که، حالا ترکش، من راجع به ترکش حرفی ندارم. نه، ترکش هم حرفی دارم، ترکش رو بد میدونم، موضع منفی دارم، نسبت به او کراهت دارم، و این هم اگر طلب باشه. بله؟ اون میگه که، میگه این اراده است، و اون در اونی که اراده و کراهت میگه، میگه اراده و کراهته. اراده و کراهت عرض شود که اصلا دو مقوله متفاوته. چرا میگین این مستلزم اون باشه؟ یا طلب مثبت و منفی، اینا دو مقوله متفاوته. چه عینیت رو معمولا خیلی قاطع نفی میکنن، میگن اینا اصلا مقوله‌های متفاوته. استلزام هم معمولا میگن وجدان ما این چی نمیکنه. همین انوار الاصول رو ببینید، هیچ نکته‌ای در آیه مکارم ندارن، میگن اگر به وجدانمون مراجعه بکنیم ببینیم نه، اینجور چیزی نیست. ما هم جواب وجدانیه. بله، جواب وجدانیه. ما چون از اون لایه مصلحت و مفسده گرفتیم، حالا یه نکته آخر عرض خواهیم کرد، از اون لایه گرفتیم، فکر میکنیم تطابق این لایه ها نکته مهمیه. من همینجا عرض بکنم، اصلا ما عرضمون در مسئله حکم، این استدلال اصلیمون اینه که همه اینا رو پوشش میده. حالا وسط عرض اینو بحث اینو میگم، ولی این نکته اصلیه، شما باید ابتدا یا انتها اینو بنویسید که نکته اصلی ما اینه که حکم در لایه چهارم، این برآمده از اون سلایه قبلی است، و اگر در لایه مصلحت، وجود مصلحت در فعل ملازم با مفسده در ترک بود، بعد در میل و محبت و کراهت هم اینطور شد، در اراده تشریعی هم اینطور شد، حکمم به هر معنایی باشه باید همینطور باشه. اصلا این نکته تخلف حکم از مبادی اون یک قرینه و دلیل محکم میخواد، اینجور دلیلی ما نداریم. اصل اینه که حکم تابع اون مراتب مقدمه و مبادی حکم باشه. شما تو اون لایه زیرین و مبادی حکم، تو مصلحت و مفسده دیدید مصلحت ملازم با مفسده در ترکه، محبت به فعل ملازم با کراهت نسبت به ترکه، اراده تشریعی نسبت به فعل هم میشه ملازم با اراده تشریعی نسبت به ترک، حکمم که میاد هر چه باشه باید این باشه. بلذا روی این دو مبنا که اینجوره بحث و زجرم بگیرید همینه که مبنای مشهوره، شاید هم بیشتر ما هم اونو قبول داشته باشیم. اگر داره بحث میکنه به انجام یک کاری، این ملازمه با بحث 100%، این ملازمه با اینه که داره میگه خلافش نباید انجام بدیم. البته این زجر ارتکازی تبعیست، ما نهی از ضد که میگیم قائلیم، نمیگیم یه نهی استقلالی هستا، یه نهی تبعی، اون هم ارتکازیه. اینجا نیست که همیشه تو ذهن مجسم باشه، ما اون لزوم بیانه معنای اخصش رو برامون محرز نیست، ولی اینجوریه که اگه توجه بکنم اینو، بله منی که اینقدر قاطع میگم میاد اینو انجام بدی، اگه ازم بپرسن ترک بکنم میگه نه، اگریه شعنیه. نه، باید یه قرینه ای دلیلی بیاد بگه که حالا اینجا دیگه اینجا با اون تابع نشد. نمیگیم نه اون لازم نیست، نه مقام ابلاغ و تبلیغ اون حتما جدا میشه. اون بحث سابق ما که دین نفس العمدی و دین ابلاغی و دین واصل شده اونها، اونا جای خودش هست. نه، تو این جایی که ما در یک منظر کلان داریم حکم اعلامی را با مبادیش مقایسه میکنیم، میگیم تو مبادی هر حکمی که حالا اعلام شده، حکم ایجابی که اعلام شده، تو مصلحت و مفسده میبینیم تلازمه، تو میل حب و کراهت میبینیم تلازمه، اراده تشریعی هم اگر قائل باشی میگیم تلازمه. این تلازم حتما باید الانم تو این اعلامش هم باشه، حتما وجود داره اون تلازم، هیچ وجهی نداره که بگیم نیست. شما باید دلیل بیارید. اون بزنگاه اصلی ما که استدلال میکنیم اینجا یک کمی فراتر از اون بحثای وجدانیاته. ما میگیم روی هر یک از این 3-4 مبنا این تلازم وجود داره به دو دلیل. این بیان جدیدمون، یعنی نهاییمون اینه که در هر به هر یک از این مبانی چهارگانه حکم بگیرید، ما میگیم این تلازم است بین امر و نهی از ترک. اولا به خاطر اینکه این وجدانه، ثانیا به خاطر اینکه حکم برآمده از مراتب قبل و لایه‌های پیشین و مبادی حکمه، و تخلف اون از اونها دلیل میخواد. اگر دلیل قاطعی ما نداشته باشیم، اصل تطابق مرحله حکم ظاهری، حکم اعلامی است با اون مراتب اراده و محبت و مصلحت و مفسده، شبیه اون تطابق عوالمی که در فلسفه و عرفان میگن، اینجا هم همینطوره، با تطابق داشته باشه این مرتبه با اونجا، یا اون تطابق بین اراده جدیه و اراده استعمالیه. ما اینجا میگیم اصل اینه که ویژگی های حکم تطابق داشته باشه با ویژگی های مبادی حکم، اصل اینه. خلافش رو با دلیل بیاریم و ما اینجا خلافش دلیلی نداریم. چرا؟ عینیت این کراهت ترک با اراده فعل، عینیت که یک نظر بود، اون بله اون دلیل دارید شما، این نمیتونه عین هم باشه، اونم تو هیچ کدام از این مراحل نمیتونه عین هم باشه. اما ملازمه این عدم مفسده در ترک یا بغض در ترک یا اراده منفی به ترک یا حکم نهی به ترک با امر به فعل، این در همه اینها همسان امکان پذیره، بلکه شواهد قوی برش وجود داره. این عرض نهایی ما اینه، الوجدان ثم البرهان. برهانش هم اینه که اصل اینه که اینا با هم تطابق داشته باشن، اون وقت ما اون لایه زیرین را که مصلحت و مفسده باشه مفصل بحث کردیم، از اونجا میگیریم همینجوری میایم تا اون سطح چهارم، میگیم در هر چهار سطح مصلحت در فعل مستلزم مفسده در ترک است. علاقه و محبت و اراده، علاقه و محبت به فعل مستلزم کراهت و بغض نسبت به ترک. اراده تشریعی یا تکوینی به فعل مستلزم یک اراده منفی نسبت به ترک. و در نهایت بعث و زجر و حکم ایجابی و وجوبی به فعلی مستلزم نهی از ترک. با چند تا ملاحظه، یکی اینکه این تلازم ما ادعای لزوم بیان معنای اخص الزاما نداریم، گرچه بعضی این احتمال رو دادن، ما اصل این ملازمه عقلی رو روش قاطع هستیم. اما اینکه حالا الزاما بگیم در حد لزوم بیان معنای اخص و دلالت التزامی لفظی است، نه، در این حد برامون وضوح نداره. اما اصل ملازمه رو قبول داریم که نزدیک به فرمایش صاحب کفایی است. دوم اینکه این نهی تبعی یا مفسده تبعی، این نهی یا مفسده این تبعی است، مثل وجوب مقدمه استقلالی نیست. سومم این که این ارتکازی و شأنی است که گاهی فعلیت پیدا میکنه. یعنی اگر سوال بشه و دقت بشه میبینیم اینجور میل منفی هم به اون هست، اون مفسد اینا هم هست، یا طلب ترک هست یا نهی هست. لازم نیست که به صورت بالفعل الان تو ذهن مولای عرفی این مطلب باشه. این سه تا ملاحظه رو نسبت به این داریم. این تمام عرایض ماست در این بخش. البته یک نکات تکمیلی داره که انشاءالله یک شنبه عرض خواهیم کرد.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.